بخیر میگم به شما مخاطبان عزیز و دوست داشتنی رادیو مقاومت. سامانه پیامکی ما 30955. در این لحظه شما شنونده برنامه پلاک 8 هستید.
بند کفشای خاطرات رو میبندیم و قدم میذاریم توی شهر یادها. خیابونهای افتخار و سربلندی رو رد میشیم و میرسیم به کوچه عیسی. بعد از اون عطر یاس راه نما میشه برای رسیدن به خانه ای با پلاک 8.
خدا سلام خانم ها آقایان، این پلاک 8 رادیو ایرانی که میشنوید و من کیوان همتی تا حدود 30 دقیقه پیش رو با شما همراهم. لطفا ما رو بشنوید و اگر دوست داشتین شنیدن ما رو به دوستانتون هم توصیه کنید.
سهم من از عاشقی نه انتظار بود، نه دلتنگی، نه خستگی. سهم من از عاشقی اندک است، اندک.
پرده از طرف من روی ما شده.
پلاک 8 رادیو ایران است که میشنوید.
این قسمت یکی از آن هزاران عباس. نام علیرضا، نام خانوادگی توسلی، ملقب به ابو حامد. آغاز 1341، پرواز 1393.
حماسه چون به غزل ختم می شود زیباست. این نشانی ماست، ایران پلاک 8.
مدتی از بیداری اسلامی در کشورهای عربی نمی‌گذشت که یک بار قواعد بازی عوض شد. در حالی که در تونس، لیبی، مصر، یمن و بحرین مردم شروع به مبارزه با سران فاسد کردند، در کشور سوریه که محور اصلی مقاومت محسوب می‌شد، قیامی رخ داد، قیام مسلحانه با انبوهی سلاح پیشرفته. اول اینطور به نظر می اومد که مردم سوریه خواهان برکناری دولت بشار اسدن، که البته اشتباه‌های بعضی از نظامیان سوری و دخالت شبکه‌های رسانه‌ای همسو با مخالفان اسد در ادامه این روند فکری بی تأثیر نبود. اما سوری‌ها سر وقت به ماهیت ماجرا پی بردن و دست به کار شدن. اون وقت بود که اصل ماجرا نموده بیشتری پیدا کرد. اسم کشورهایی که حامی این آشوب بودند بالا اومد و امکاناتی که تدارک دیده بودند نمایان شد. بشار اسد برخلاف سران کشورهای دیگه در سوریه موند و شیوه تقابل با این آشوب رو برنامه ریزی کرد. همین اقدام محاسبات رو تغییر داد. از آغاز ماجرای آشوب‌های سوریه اسم دو جریان برجسته شد. جریان اول تکفیری‌ها و جریان دوم مدافعان حرم. تکفیری‌ها دست به جنایت‌های هولناکی زدند. به مزار بزرگان دین تعرض کردند. قبرها را شکافتند و حرم‌ها را منهدم کردند. هرچند ماهیت ماجرا کاملاً معلوم بود، اما از ما کسی تو میدون نبود تا وقتی که یه روز صبح خبری منتشر شد. دشمنان خدا و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به بارگاه زینب سلام الله علیها، خواهر حسین ابن علی علیه السلام، حمله کردند. تکفیری ها تا نزدیکی حرم اومده بودن و میخواستن حرم رو با خاک یکسان کنن. این یعنی عبور از خط قرمز سرداران آشورایی ایران، این یعنی عبور از خط قرمز فاطمیون، این یعنی عبور از خط قرمز زینبیون. زمانی که حضرت زینب سلام الله علیها در برابر شامیان تنها بود، بی حسینش و بی عباسش گذشته بود. عباس های زینب یک جمله رو تکرار می کردن: ما همه عباس تو هستیم ای زینب. و یکی از آن هزاران عباس، علیرضا توسلی، ملقب به ابو حامد بود.
این انگیزه چقدر قوی است، این ایمان چقدر شفاف است که این جوان بلند میشه از همسر جوانش، از کودک خردسالش، از زندگی راحتش میگذره، میره در یک کشور غریب، در یک خاک غریب، در راه خدا مجاهدت میکنه و به شهادت میرسه. این چیز کوچکیه.
روزگاری مردهای کوچیک و بزرگ خودشونو تو کوچه پس کوچه های خرم شهرها و آبادان ها نشون دادند. سالها مردونه جنگیدن و ایستادند. حالا اما میدان نبرد وسیع تر شده به وسعت تقابل حق علیه باطل. امروز کمی اون طرفتر، کمی دورتر از مرزهای خاکی، باید دنبال آدمهایی باشیم که در مقابل دشمنی می جنگند که به اسم خدا و محمد خدا جنایت می کنند.
ما ابو حامد اول که با اسمش آشنا شدیم، مسئول فاطمیون کیه، خب کجاست، چی جور آدمیه، خیلی هم میگفت برو منطقه باش آشنا میشی، برو منطقه باش آشنا میشی.
ما میگفتن که فاطمیون یه فرمانده داره به اسم ابو حامد که تو دمشق. ما خیلی هم ازش شاکی بودیم، میگفتیم چه جور فرمانده ایه، ما این همه روز تو حلب موندیم یه دفعه نمیاد به ما سر بزنه، چه وضعیه. یه شب زمستون بود، برف اومده بود، دیدیم یه بنده خدایی اومده، دستش هم گش گرفته تو گردنش، اومده اینجا با یک دو نفر دیگه. به ما گفتن چند نفر اومدن، میخوان شما رو ببینن. رفتیم پایین، یه آقایین رو دیدیم، با ما معرفی کردن، گفتن ایشون ابو حامده، میگه تو دمشق تازه مجروح هم شده، منطقه خواستن بفرستن خونه، منطقه گفته که باید برن یه سر بچه های فاطمی تو حلق بزنن بدن با اون همون شرایطش تو زمستون در صورتی که استراحت مطلق دکتر بهشون داده بود.
تلاش های علیرضا نتیجه داده بود و حالا زمان آن بود که برای اولین بار مجاهدان افغانستانی به سوریه بروند، اتفاقی که در بهار سال 92 به وقوع پیوست. این گونه علیرضا به همراه 21 نفر از دوستانش راهی سوریه شدند.
ابو حامد از شجاع‌ترین فرماندهان نبرد میدانی سوریه بود. در سالهای گذشته با سازماندهی رزمندگان افغانستان از سراسر جهان به خیل مدافعان حرم پیوست و مسئولیت فرماندهی لشکر فاطمیون رو عهده‌دار شد. ابو حامد در اسفند سال 1393 و در ایام فاطمیه به شهادت رسید. از قابل اعتمادترین فرماندهان میدانی و مورد وثوق سردار دلها سردار قاسم سلیمانی بود.
همه ما کنار هم بودیم، لبنانی، ایرانی، افغانستانی، پاکستانی، عراقی و سوری. صدای ام البنین حسینی رو میشنوید، همسر شهید توسلی.
من به عنوان سوال که برام پیش اومد گفتم خب شما به عنوان یک افغانستانی چرا میخوای مثلا این همه راه دور، این همه هزینه، این همه سختی؟ گفت که به گفته آقا که اسلام مرز نداره، یعنی هر جایی که ما صدای کمک یک مسلمان رو میشنویم وظیفه داریم که به کمکش بریم سوریه که همین بغل گوشیمونه. شما نگرانی مسئل نباش، فقط دعا کن و خودتو وفق بده به این شرایطی که بالاخره خواهد پیش.
همون روزهای اول جنگ که تکفیری ها تا چند متری حرم حضرت زینب سلام الله علیها رسیده بودند، کنار اسم ابو تراب فرمانده نیروهای حزب الله لبنان اسم ابو حامد شنیده می شد. ابو تراب و ابو حامد برای انجام یک عملیات مهم کنار هم بودند. صبح روز چهارشنبه 22 آبان سال 92 که روز تاسوعا هم بود، عملیات عاشورای یک به فرماندهی ابو تراب و ابو حامد برای آزادسازی هجیر آغاز شد. فردای این عملیات روز عاشورای حسینی، ابو تراب به شهادت رسید و ابو حامد مجروح.
یارو اومده بود به خود ابو حامد میگفت این ابو حامد کیه؟ بعد گفتم، بعد ابو حامد بهش گفت گفت چیکارش داری؟ بگو من بگو. نه ما با خودش کردن دور و بگو ابو حامد. به خود ابو حامد گفت برو ابو حامد گفت بیاد.
هیچ موقع یادم نمیره چرا اینقدر مزدونه را میرفت که اصلا کسی فکر نمیکرد که این مثلا همچی شخصیه، اینقدر شکسته، اینقدر آروم. من فکر میکردم جزء انگورهای جدیدمونه، ولی نمیدونستم چه شخص بزرگیه.
ابو حامد میگم، ابو حامد اگه طرف میواد فوشش میداد لبخند بهش میزد که بخواد آرومش کنه، طرف آرومش کنه، بعد بگه دلیلش چیه که تو ناراحتی.
یه سری حرکتای نظامی رو ما تو درگیری ها از خود ابو حامد یاد گرفتیم که یه جا مستقیم ما این هستیم درگیر میشیم، شلیک کنیم، جاهامون عوض کنیم.
شما بخشید دونه؟
بخشید دونه
بسید سنگاه برد اونجا
داره میره بادم یه باز بیره مای باز بیره
باشه بخشید دونه آدم
کنه انشالله
برو برو وقتی حرکت کردی دون برو برو اونه اون گل زود نمی بینه تروفیزو نه حرکت کردی سره برو.
ظهر گذشت، کم طاقت شده بودن. بچه ها خبر رو بردن که تکفیری ها میگن فاطمیون تل رو تلسم کردن. راست میگفتن، تل رو تلسم کرده بودیم، تلسم غیرت حیدری. یکی یا دو تا گروهشون میرفت عقب، جاش دو یا سه گروه دیگه میومد. صدها کشته دادن اما تلاش میکردن مقر ما رو بگیرن. دم غروب دیگه شل شدن، تکفیری ها داشتن بر میگشتن. ما 18 نفر شهید و حدود 50 تا زخمی دادیم. از اون طرفی ها هم تا 18 تا جنازه رو شمرده بودیم. تونستیم نفسی بکشیم، همه خسته بودیم. از یه شب قبل کسی نخوابیده بود. حدود 48 ساعت ابو حامد از همه خسته تر، فرماندهی که علاوه بر مسئولیت فرماندهیش از جنگ تن به تن هم سرفراز بیرون اومده بود. رفتم طرفش، فاطمه هم اومد، چند کلمه صحبت کردیم. باید می اومدم پایین تل، یعنی ابو حامد و فاطمه ازم خواستن که برای کار مهمی برم پایین تل. اومدم پایین، تو چند ثانیه صدای سه انفجار شنیدم. طبیعی بود، اگه صدایی نمی اومد عجیب بود. از سمت دشمن موشک شلیک شده بود و هدف هم تل ما بود. تا قدم رو برداشتم که ادامه بدم سمت پایین، صدای خشخش مخابره اومد. یکی داد زد حاجی رو زدن، ابو حامد رو زدن. دنیا رو سرم خراب شد. هنوز 10 دقیقه نشده بود که تنهاشون گذاشته بودم. ابو حامد و فاتح تو آخرین نگاه که کنار هم و پشت به پشت نشستن، برگشتم بالا. نمیدونم چطوری میدونستم که تو دید هستم، اما مگه میشد نرفت؟ رسیدم به سنگر، دود بود و خاک. ابو حامد رو دیدم، اما کوتاه‌تر از همیشه. از بالای شونه چیزی نداشت.
علیرضا توسلی آرام آرام فاطمیون را همراهی کرد تا سر و شکل بگیرد، و این میدانی بود که فاطمیون باید خود را نشان می دادند. علیرضا باید نیروهایش را آموزش می داد و انگیزه هایشان را قوی نگه می داشت.
خیلی بلندی بود، تقریبا کارم به شدت داشت میمون، مهاجم مرتب تکرار میکرد که امروز عجب روز قشنگه. همون لحظه شهید فاتح اومدن بالا، نشستن روبروی ابو حامد. ابو حامد داشتن با بیسیم صحبت میکردن، با بچه های توی سید ابراهیم و سید حکیم اینا کارا رو چیز میکردن. اون لحظه که شهید فاتح اومد کنار ابو حامد نشست، من یه لحظه احساس کردم چقدر دلم میخواد برم اونجا. اونجا تو چاله که نشسته بودم گفتم چقدر دوست دارم کنار حاجی باشم. یادم هم بلند شدم از جام، دیدم که گلوله سرخ آتشین بزرگی از سمت چپم رد شد و خورد وسط حاجی و شهید فاتح.
علیرضا توسلی در 9 اسفند سال 93 در تل قرین سوریه به شهادت رسید، و آن روز که فرمانده برای همیشه اسلحه‌اش را بر زمین گذاشت، فاطمیون یک تیپ بود در میان رزمندگان اسلام در خاک سوریه، و امروز به لطف او فاطمیون نام یک لشکر شده است.
راستی شما چرا فایل صوتی نمیذارید؟ انگشت رویمو شکل میکروفون بگذار نگه دارم دیری.
سلام، تو بای من کم دندون درده، اصلا صحبت نمتنه، هرچی بهش میگو صحبت کن صحبت نمکن.
بیمیرم برای دختر بابا، دعا میکنم انشالله دندون دختر بابا خوب بشه. بابا یه مثال بزن خواب
ایام شما رو تو با شنید گفت باشه مدباک میزنم، شکلاتم نمیخورم، صحبت میگم نمیخوریم به فردا.
سلام بابا، شما خوبی؟ من خوبم، خیلی دوست دارم.
سلام دختر خوشگلم، سلام عزیز دل بابا، سلام قندلک بابا، سلام توبگگی بابا، سلام سخت پدر بابا، بابا خیلی دوستت داره.
این روایت یکی از آن هزاران عباس بود که شنیدید، روایت شهید علیرضا توسلی ملقب به ابو حامد. اما امروز سال روز تشکیل قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء ارتشه، و همینک امیر سرتیب دوم ثقفی فر معاون طرح و برنامه و بودجه نیروی پدافند هوایی ارتش روی خط تلفنی پلاکی هستم و با ایشون گفتگو میکنم. سلام عرض میکنم امیر، روز شما بخیر.
علیکم السلام، روز عالی بخیر باشه انشالله.
سپاسگزارم، گرامی میداریم سال روز تشکیل قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء ارتش رو. خیلی کوتاه میخواستم بفرمایید که روند تشکیل قرارگاه چگونه بود؟
ضمن تشکر مجدد اجازه میخوام با این مقدمه شروع کنم، چون در ایام سوگواری حضرت ابوالعلی حسین علیه السلام هستیم. سلام بدیم خدمت حضرت حسین علیه السلام. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. با عرض درود و سلام به پیشگاه مردم بزرگ و آینده ساز ایران اسلامی، اجازه میخوام تا صمیمترین سلامهای خودم رو به همه رزمندگان شاغل در نیروهای مسلح، به ویژه هم رزمان همیشه بیدار و غیور هم در نیروی پدافند هوایی از جمهوری اسلامی ایران، و خانواده محترم مجاهد اونها تقدیم کنم و روز نیروی فدایان جمهوری اسلامی ایران رو به همه عزیزان تبریک بگم. از فرصت استفاده میکنم و تلیه سخن رو با فرمایشات رهبر معظم انقلاب و فرمانده معزز کل قوا آغاز میکنم که ایشون فرمودن سلام مرا به کارکنان هوشیار پدافند هوایی کشور برسانید. امنیت کشور مرهون آمادگی و بیداری پدافند هوایی است. مردم متدین ما قدردان تلاش های بیوقفه شما هستند که را پاس بدارید که امیدواریم این فرمایش و دستور معظم الله در از جمهوری اسلامی ایران و نیروی پدافند هوایی به نحوه مطلوب و اثرگذاری میدانی شود. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. بعد این تشکیل قرارگاه زمانی که شروع کردین خیلی راحت تشکیل شده یا نه مشکلاتی بود، اما با توجه به فرمانی که داده شد و تلاشی که کردین تونستیم موفق بشیم؟
ببینید، با توجه به این که پدافند داره یک تاریخچه تقریبا 100 ساله هست که من دوست دارم شنوندگان محترم این برنامه عنایت داشته باشن نسبت به این موضوع، چون جزء ذخایر کشور حساب میشه. عدد جدایش یا شکل‌گیری قرارگاه پدافند تقریبا یه پروسه فنی و عملیاتی سختی بود که بایستی انجام میشد و امروز ما شاهد برکات این جدایش هستیم و کشور میتونه یک نیروی پدافند مجرب و دانشی رو امروز شاهد باشه.
بله، سپاسگزارم از شما به تلاش شما و همکارانتون در قرارگاه پدافند هوایی که ما امنیت و آرامشمون حفظ شده و آسمان ایران و کشور ایران یکی از کشورهای برتر در زمینه حفظ امنیت و آرامشه. از شما سپاسگزارم امیر. در برنامه بعد بیشتر در خدمت شما خواهیم بود انشاءالله. برای شما و همه فرزندان قهرمان ملت ایران در قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا آرزوی سلامتی و موفقیت داریم.
از جناب عالی جوای همتی، دوستان همکارانتون و شنوندگان عزیز تشکر میکنم. امیدوارم در یک برنامه‌ای که فرصت بیشتر باشه ما بتوانیم پدافند رو برای عزیزانمون بیشتر تشریح کنیم و عزیزان ما بدونن، مردم شریف ما بدونن که نیروی پدافند هوایی در چه گستره‌ای با چه خدماتی و با چه عظمت و عمقی مشغول کار 365 روز سال و 24 ساعته است.
حتما امیر، اگر افتخار بدین در هفته دفاع مقدس در خدمت شما باشیم انشاءالله.
با کمال میل، برای اینکه بتونم با سابدنده زحمات عزیزانم در نیروی پدافند هوایی باشم انشاءالله خدمت شما خواهم.
سپاسگزارم از لطفتون، ممنونم. در اینجا با امیر شرطیب دوم ثقفی فر، معاون طرح و برنامه و بودجه نیروی پدافند هوایی ارتش، خدافظی می‌کنیم. امروز در برنامه پلاک 8 روایت یکی از آن هزاران عباس رو شنیدید، روایت شهید علیرضا توسلی ملقب به ابو حامد، و همچنین گفتگو با امیر سرتیب دوم ثقفی فر، معاون طرح و برنامه و بودجه نیروی پدافند هوایی ارتش. سر شوریده به پیکر عجب است، دادن سر نه عجب، داشتن سر عجب است. تن بی سر عجبی نیست رود گر در خاک، سر سرباز ره عشق به پیکر عجب است. خدا نگهدار.
نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوان مردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99-999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
تحركوا بسم الله الى الامام واعلموا انه ولا ينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو. اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت.
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنمون فکر میکنیم. ما هیچ لحظه از عمرمون را سپری نمیکنیم مگر اینکه اون جلوی چشم
ما فکر کنیم. صدای استقامت تا پیروزی.
ممکن ان تخطئ في التحذير فترتكب خطأ ما في غزة أو في الضفة أو في فلسطين أو في لبنان أو في سوريا أو في إيران يؤدي إلى تفجير كل النهضة.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
ثبت نام فراگیرترین مسابقه قرآنی جهان شروع شد. 31مین دوره مسابقات سراسری قرآن و عطرت بسیج برگزار می شود در سه بخش فردی، گروهی و خانوادگی. تو بخش خانوادگی خانواده های عزیز ایرانی به دو حالت میتونن توی مسابقه شرکت کنن. حالت اول اینجوریه که فقط پدر و مادر بدون بچه ها در مسابقه حاضر میشن. اما حالت دوم، توی این حالت فرزندان هم همراه با پدر مادرشون توی رقابت شرکت میکنن. و اما بخش گروهی، شما میتونین با جمع دوستانتون یه تیم قوی تشکیل بدین و در مسابقه شرکت کنین. حواستون باشه تیمتون باید حتما 5 نفره باشه. و اما بخش فردی، توی این بخش افراد علاقه‌مند میتونن حتی با حفظ 10 آیه موضوعی در مسابقات قرآن بسیج شرکت کنن و قهرمان قرآنی محلشون باشن. رشته‌های بخش فردی خیلی ساده و عمومی‌اند و حتی خردسالان زیر 7 سالم میتونن به صورت فردی وارد رقابت قرآنی بشن. البته برای حافظان و قاریان حرفه‌ای هم رقابت جذابی پیش‌بینی کردیم. برای دریافت آیین‌نامه و کسب اطلاعات بیشتر کافی عدد 1 رو به سامانه پیامکی 66